با ما همراه هستید. 1:30 پس از ساعت 6 به وقت افغانستان شد. اکنون فشرده خبرها. یک هیئت آمریکایی با مقامهای طالبان درباره پولهای منجمد شده بانک مرکزی افغانستان گفتگو کرده. وزارت خارجه آمریکا دیروز در اعلامیه گفت که توماس وست نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان و براین نلسون معاون وزیر خارجه آمریکا در رأس هیئت آمریکایی روز چهارشنبه با نماینده‌های طالبان در تاشکند پایتخت ازبکستان دیدند. مجله تایم گزارش داده که گفتگوها روی آزادسازی 3.5 میلیارد دلار پول منجمد شده افغانستان متمرکز بود. نصیر احمد فایق سرپرست نمایندگی دائمی حکومت مخلوعی افغانستان در سازمان ملل متحد گفته است که اگر پاکستان بخواهد از افغانستان برای رسیدن به اهداف اقتصادی خود کار گیرد، موضوع را به عنوان تخطی و تجاوز رسما با شورای امنیت سازمان ملل متحد در میان خواهند گذاشت. بر اثر لغزش زمین و جاری شدن سیل ناشی از بارش شدید باران در شمال غرب تهران، پایتخت ایران 7 نفر جان دادند. اداره هلال احمر ایران گفته که شمار تلفات ممکن است افزایش یابد. و مقام ها میگویند که دیشب بر اثر آتش سوزی در یک لیلیه 15 طبقه‌ای در مسکو 8 نفر جان باختند. به گفته مقام ها وسیله هشدار دهنده از وقوع حریق از کار افتاده بود. این خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com. از ساعت 2 تا 4 بعد از ظهر امروز از رادیو آزادی برنامه رنگ‌های زندگی پخش می‌شود و در این برنامه راجع به مشکلات افراد دارای معلولیت بحث می‌شود. یک بار دیگر از همراهیتان سپاس. اکنون تکرار برنامه صحت.
روغتیا در جوان شتمنی
صحت و زندگی 1296 FM 100.5
سلام شنوندگان عزیز، به امید صحت و بهروزی شما عزیزان برنامه صحت و زندگی را آغاز میکنیم. من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی شفیق عیار با من کمک و همکاری دارم. 28 جولای روز جهانی هپاتایت است. روز جهانی هپاتایت یا بیماری زردی سیاه برای آگاهی مردم از این بیماری و کمک در راه از بین بردن این بیماری انتخاب شده. تلاش می شود تا تهدید عمومی این بیماری تا سال 2030 حذف شود. در جهان صدها میلیون نفر به این بیماری مبتلا می باشند و سالانه صدها هزار نفر جان خود را می بازند. در این قسمت برنامه صحت و زندگی درباره انواع هپاتایت یا زردی سیاه، تشخیص، علاج و جلوگیری از آن صحبت میکنیم. دکتر صاحب محمد یما شهاب متخصص داخله و دکتر صاحب احمد عبید مجددی مسئول روابط دادخواهی اتحادیه طبی اسلامی افغانستان مهمانان برنامه هستند. اول سوالای خود از دکتر صاحب شهاب میپرسیم. دکتر صاحب به برنامه خوش آمدید.
این سلام ویژه خدمت شما و همه شنونده های عزیز برنامه شما و سلام خاص خدمت دکتر صاحب مجددی که در برنامه با شما هستند.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب که دعوت ما را پذیرفتن. سوال ما ایست که هپاتایت یا زردی سیاه چه نوع بیماری است؟
خب سوال مطرح کردین. در کل هپاتیت یک اصطلاح طبی است که هپات به اصطلاح کبد میگه و هپاتیت یا التهاب جگر. التهاب جگر میتونه از باعث ویروس باشه، شده میتونه از باعث انتانات باشه، شده میتونه از باعث هر فکتور دیگه که جگر به خطر مروز میسازه، شده میتونه مثلا دواها و چیزای اضافی که ما استفاده میکنیم یا مواد زهری استفاده میکنیم، شده میتونه از باعث از او هم باشه. در کل هپاتیت ویروسی که فعلا محور بحث ما و شماست، یک بیماری ویروسی هست که ویروس به اصطلاح زردی سیاه که چندین نوع داره، حجرات کبد یا حجرات جگر مورد حمله قرار میده و جگر را معروض به زردی سیاه میسازه. در کل زمانی که بیمار به زردی سیاه دچار شد، گاه گاهی شده میتونه که زردی یا به شکل غیر فعال باقی ببانه، اما در بعضی حالات بیماری سیر مرضی را به خود میگیره که زردی به شکل فعال قرار میگیره، یعنی همو حجرات کبدی که در حالت عادی به کار و فعالیت خود ادامه میدادن، زمانی که ویروس فعال شد، ویروس در هسته حجرات کبدی جا به جای میشه، حجرات رو از فعالیت اصلیشان یا از فعالیت وظیفه‌ایشان باز میمونه و اونمو حجرات به جای از اینکه حجرات تولید کنن و فعالیت وظیفه‌ای خود انجام بدن، بعد از این ویروس تولید میکنن و سطح ویروس به حد بلند میره که کبد مریض میشه یا جگر مریض میشه، دیگه نمیتونه فعالیت‌های نرمال و فعالیت‌های متابولیکی خود به عضویت شخص انجام بده.
تشکر بسیار زیاد. دکتر صاحب احمد عبید مجددی هم تشریف دارند برنامه. دکتر صاحب یک بار دیگه از شما تشکر میکنیم و برنامه خوش آمدین.
سلامت باشین. ما سلامای خدا خدمت شما، خدمت همکارای تخنیکی شما، خدمت دکتر صاحب شهاب و خدمت همه شنوندا تقدیم میکنم.
دکتر صاحب، افغانستان بیماران زردی سیاه به چه میزان دسترسی به علاج دارن؟
ما اولتر میخوایم که یعنی یک نظر عمومی ما شما سر خدمات صحی در افغانستان داشته باشیم.
بفرمایید.
به اساس آمارهای اخیره که قبل از تحولات نظامی و سیاسی کشور موجود بود، یعنی در حدود 85% کاورج صحی در کشور تامین شده بود، یعنی به این معنا که 85% مردم افغانستان اینا به خدمات اولیه صحی دسترسی داشتن. خدمات اولیه صحی ما در افغانستان متاسفانه محدود به یک سلسله امراض محدودی بود، البته که در او خدمات بسیار محدود لابراتوری شامل بود و قسمی که دکتر صاحب شهاب اونا اشاره کردن که هپاتایتیس در مجموع که انواع ویروسی از این بسیار شایع است و اینا نمیتونستن که در این مراکز صحی ابتدایی تشخیص صورت بگیرن، به این معنا که وسایل تشخیصی از این به سطح قرا و قصبات ما بسیار محدود بوده، ولیکن به سطح شهرها و به سطح مراکز ولسوالی ها یعنی مردم دسترسی به خدمات داشتن که بتانن این امراض به اونا تشخیص ابتدایی از اونا صورت بگیرن.
تشکر دکتر صاحب مجددی. برمیگردیم به دکتر صاحب یما. دکتر صاحب، علائم شایع هپاتایت یا زردی سیاه چیست؟ چطور یک نفر میفهمه که او به زردی سیاه یا هپاتایت مبتلا شده یا نی؟
در کل ما اعراض و علائم زردی سیاه زردی را بالعموم اگر ما بگیم که تمام زردی ها را به دو کتگوری تقسیم میکنیم، اعراض اولیه و اعراض ثانویه. در اعراض اولیه بیمار از خستگی، کسالت، بی‌اشتیایی، بوی غذا سرش بد خوردن از اینطور حالات ایجاد میشه، گاهی بد تهوع و اسهالات می انجامه. زمانی که بیماری پیشرفت میکنه نزد بیمار رنگ زرد یا یرقان یا همون زردی که در جلد بیمار دیده میشه، خصوصا در اطراف جفن یا قسمت های چشم بیمار و صورت بیمار دیده میشه، به این شکل است. اما زمانی که پیشرفته تر میشه، بعد اسهالات، خستگی و کسالت، دمش و پوندیدگی شکم و در بعضی حالات یکی از حالات دیگه طبی است که وقتی زیاد پیشرفت میکنه، یکی از ترمهای طبابت است که بنان آفایتز برش اطلاق میشه، یعنی جمع شدن مایع در داخل بطن بیمار که بیمار اندامایش خرد و خاصف میباشه، هیموگلوبین خون پایین میاد، بیمار به شکل عظیم میباشه که میگی که گویا بسیار خون ضایع کرده باشه و شکم بسیار کلان و مایعات در داخل جوف بطن جمع آوری میشه باشه.
تشکر بسیار زیاد. دکتر صاحب مجددی، قسمی که من در مقدمه گفتم، تلاش های جهانی بر این است که تا سال 2030 تهدید عمومی این بیماری حذف شود. آیا افغانستان میتونه با این هدف و در این مقطع زمانی که تعیین شده همگام شود؟ دکتر صاحب مجددی فکر میکنم تماسشان با ما قطع شده. همکار تکنیکیم تلاش میکنه که اونا را دوباره وصل کنن. دکتر صاحب شهاب، چرا دوتن ما برش زردی سیاه میگن؟ زردی و سیاه این دو نام سرش انتخاب کردن؟
میخوام سر سوال کمی بپیچم که شما از آقای مجددی مطرح کردید.
بفرمایید.
خوب تر خواهد بود.
سوال من این بود که در جهان کوشش میشه که تهدید عمومی هپاتایتس تا سال 2030 حذف شود. آیا افغانستان میتونه همگام باشه با این تلاش ها و تهدید عمومی هپاتایتس در افغانستان هم حذف شود تا سال 2030 یا نه؟
متاسفانه میتونم بگویم که در کشور عزیز ما عزیز تحولات اخیر سیاسی و نظامی که صورت گرفت یا قبل از او هم ما کدام پلان و پالیسی مشخص در وزارت صحت عامه کشور برای حذف یا بر مهار بیماری زردیسیه و سایر ویروس ها را داشت. قسمی که در جریان کرونا تجربه شد، ما پاندیمی ها را هیچگاه نتانستیم به شکل درستش به سطح کشور محو بکنیم یا مهار بکنیم یا از پاندیمی ها جلوگیری کنیم. در کل اگر دستندرکارای وزارت صحت عامه و پالیسی سازای وزارت صحت عامه کشور ما و شما و اونایی که در سطح صحت کار میکنن و در کل اگر موسسات مددرسانی که در سطح کشور ما کار میکنن اگر اینا تلاش به خرج بدن و توجه خاص به حالت کشور فقیر مثل افغانستان داشته باشند، طبیعی است که ما میتونیم مثل از این که به واکسین کرونا دسترسی پیدا کردیم و دیگر مسائل هم چون زردیسیا و هپاتیت ویروسی هم دسترسی پیدا بکنیم. چون کار در سطح دنیا به حد کافی جریان دارد سر ساخت و ساز و واکسن ها، خصوصا واکسن های امراض ویروسی که فعلا ما شما میبینیم که بسیار در سال 2019 و 2020 از کووید 19 تا ای که انواع مختلف امراض ویروسی مثل آبله میمون و اینجا پا در سطح جهان شیوع کرد، ما با هر کدام از این بیماری ها وقتی که دست و پنجه نرم کردیم، متاسفانه از این که ما پلان پالیسی خوب نداشتیم، از این که ما فقر اقتصادی را دچار بودیم، از این که ما کادرهای برجسته را نداشتیم، ما با مشکلات روبرو شدیم و تلفات بسیار هنگفته متحمل شدیم که حتی آمار از اون ما جمع‌آوری کرده نتونستیم. در کل اگر نظام فعلی و وزارت صحت عامه که فعلا روی کار از در کشور ما، اگر اینا توجه خاص خود مبذول بدارن به مسائل ویروسی خصوصا هپاتیت، طبیعیه که ما اگر به سطح دیگه دنیا بوده نتانیم به سطح کشورهای همسایه ما هم خود تانستیم که در مهار بیماری یا در کنترل بیماری زردیسیا در کشور خواب داشتیم. و سوال دیگه شما، چرا ما بیماری زردیسیا میگیم؟ در کشور ما معمولا ما اصطلاحات وطنی و سنتی خود داریم. زردیسیا ما معمولا زردیسیا به خاطر اطلاق میکنن بر بیماران ویروسی کبدی که در ابتدا هر یرقانی که پیش بیمار رخ میده یا زردی که مریض دچار به اون میشه، در حالت عادی زودتر به اجفان چشم و صورت بیمار زرد میشه. لیکن در زردیسیا یکی از اختلاطات بین البینی زردیسیا هست این که زرد میشه تا زمانی که فعالیت کبد کاملا مهار نشه نزد بیماران زردیسیا، سیر ویروسی به شکل خفیه پیش میره و نزد بیمار زرد تحسس نمیکنه.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب محترم. دکتر صاحب مجددی با ما وصل شدن، همکارم برای ما میگه. دکتر صاحب، سوال ما مشخصا از شما است که مسئولیت حکام و مسئولان صحی برای همکاری با بیماران زردیسیا را اگر دربارش صحبت کنین، بفرمایید دکتر صاحب.
درست است؟ آواز برای انشاءالله دارین؟
بله بله، صدای شما داریم.
بله، ما به اساس علم وقایه، یعنی در قدم اول نیاز به این است که سطح آگاهی جامعه به سطح باشه که ما بتانیم عموم مردم خودانا از این مرض ویروسی که قابل وقایه است که سبب هپاتیت میشه خود وقایه کنن. یعنی اولین کار وزارت صحت عامه و وزارت زیربط دیگه مثل مطبوعات، مثل حج اوقاف و تعلیم و تربیه، اینا سطح آگاهی جامعه رو باید به این مورد به اندازه برسانن که تا مردم به تمام راه‌های وقایه از این مرض بلدیت حاصل کنند و بتوانند که خود از این مرض وقایه کنند. در موردش دکتر صاحب شاب فرمودند یعنی این مرض است که از طریق آب انتقال شده میتونه، بعض انواع از این از طریق خون از یک انسان به انسان دیگه انتقال شده میتونه، از طریق فعالیت جنسی تا یک فیصدی انتقال شده میتونه، از طریق مثلا پروسیجرای طبی و یا از طریق مثلا سوزنهای مثلا پیچکاری که فعلا بسیار در این اشخاص که اونا معتاد هستن بسیار زیاد معمول است، از طریق از دور انتقال صورت گرفته میتونه. اگر ما آگاهی جامعه را به یک سطح برسانیم میشه که ما بتانیم که از این مرض مهلک و از این مرض که بسیار شیوع بسیار سریع در جامعه داره و آینده کشور را تهدید میکنه بتانیم که وقایع صورت گرفته باشه. ما کشور همسایه ما شما خصوصا پاکستان که آمار بسیار بلند از هپاتیت در اوج است و بیش از 2 میلیون تمام مریض هپاتیت نو فیرن کاندید ترانسپلانت یا پیوند جیگر هستند. این از سطح و از توان حکومت پاکستان یعنی بیشی بالاست و حکومت پاکستان هرگز نمیتونه که 2 میلیون شهروند خودانه بتانن که گرده از اینا چی میباشن جیگر از اینا رو پیوند کنن. یعنی ما اگر میخواییم که دوت یک بحران صحی بزرگ مملکت روبرو نکنیم و وقایه کرده باشیم، مملکت اول سطح آگاهی مملکت باید ما شما سطح آگاهی و شعور صحی مردم خودانه بلند ببریم. دکتر صاحب شهاب اینا از کرونا یاد کردن، متاسفانه کرونا به ما بسیار چیزایی را آموخت. چیزی را که به ما آموخت یکی او بود که ما از یک سطح بسیار پایین شعور صحی برخوردار هستیم. ما دیدیم که یک شخص حتی او یک قطره را به نام تداوی مرض کرونا معرفی کرد و زمانی که وزارت صحت عامه افغانستان او را به سند و به ثبوت رد میکنه، معین وقت ما به پارلمان کشور احضار میشه و متهم به این میشه که گویا جلوی یک اختراع یا یک کشف بزرگ یک شهروند افغانستان شما میگیره. یعنی ما به سطح پارلمان و به سطح مردم از یک شعور بسیار پایین صحی برخوردار هستیم. اگر در این راستا همه ارگانه زیبت کار نکنن، ما اصلا وزارت صحت عامه و یا به تنهایی خود و یا دکترها و یا به هیچ چیز کرده نمیتونن. در قدم دوم از این که در سطح کمی پایینتر او تداوی و معالجه است، یعنی دپارتمنت امراض انتانی وزارت صحت عامه مستقیما مسئول هستند که اونا پروتکل های بسیار معیاری تداوی را اونا باید پیشکش کنن به دکتر صاحبا و دپارتمنت های مربوطه و شفاخانه های انتانی کشور و هم امکانات و وسایل تشخیصیه لازمه که به خاطر تداوی از این امراض لازم است را مهیا کنن. دکتر صاحب شهاب هستن، اونا بیشتر از نظر مسلکی میتونن در مورد صحبت کنن. پی سی آر و آل از پی سی آر هم که در معاینات پیشرفته دیگه به خاطر تشخیص بهتر و به خاطر تدویق پروتکل‌های معالجوی ازی اون رو باید مهیا کنن و همچنان دوای بسیار قیمتی به خاطر تداوی هپاتیتس بی فعلا در دنیا است که او شاید اول خود افغانستان فعلا او معرفی نشده و اگر معرفی هم میشه که در کشور همسایه ما شما پاکستان و هندوستان معرفی شده، لیکن قیمت از او بسیار گزاف است و حال فعلا اون وقتای آخر چند کمپانی پاکستانی اجازه زیر گرفتن که اونا بتانن به قیمت پایین تر او رو تولید کنن و به شهرونده خودان بتانن که به دست از اینا قرار بتن. بگه حکومت افغانستان باید از این امروز باید دست بکار شوند و بتانن که این دوای قیمتی که فعلا در خط اول تداوی قرار دارن اون رو به مردم به دست مریضا قرار به قیمت ارزان تر قرار داده بتانن. یعنی در این چند خط مختصرا اگر بگویم حکومت افغانستان باید کار کنه که در قسمت آگاهی عامه باید دقیقا هر فرد باخبر باید کار کنه که راه وقایه را به مردم معرفی کنند تا ما از این بلای خفته نجات حاصل کرده باشیم و دوم مستقیما وزارت صحت عامه در بخش معرفی پروتکل‌های تداوی و تدارک و تهیه ادویه لازم و وسایل تشخیصی لازم.
تشکر دکتر صاحب مجددی. همکار تکنیکی میشاره میکنه که شنونده عزیز روی خط هستن. دوست عزیز بفرمایین خود معرفی کنین.
محمد اکبر هستم از کابل به تماس شدیم.
نامتان؟
سلام به شما و به دکتر صبای رو احترام.
نامتان؟ ادرس؟
محمد اکبر.
محمد اکبر بفرمایین.
سوال من دکتر سوال محترم این بود که آیا هپاتایتس ارثی هم شده میتونه، یعنی از پدر برای بچه و از بچه برای نواسه ای برام انتقال شده میتونه ارثی بودن میتونه؟ یعنی فقط سوال میتونه.
بسیار زیاد تشکر، سوال بسیار کوتاه و خوبی بود، حتما دکتر صایبا برش پاسخ میگن. شنونده عزیز دیگری هم روی خط هستن، دوست عزیز بفرمایید. بله
سلام به شما سرورت محترم.
و علیکم سلام.
من خوب تمام میهمانان هستم، زهرا هستم از پروان صحبت میکنم.
بفرمایید زهرا جان.
تشکر، سلامت باشین. جدا سپاسگزاری کنم از شما که این مرد خوب انتخاب میکنین به مردم. سوال من دکتر صایبی بود که امی کسان که مثلا به دردی مصرف میشه مثلا چه کنم آلاین داره و دیگه ایسه همیه دعای آزردی امکان داره که زردی شو تبدیل به زردی زردی زرد تبدیل به زردی شو سیو شده کسان که زردی مصرف میشه مثلا چه قسم بفهمن، یعنی مثلا چی آلاین داره؟
این سوال داشتیم پیشتر، خوب است، بازم با دکتر صایبا مطرح می سازیم. دکتر صایب شهاب، سوال اول به شما راجع می سازیم. محمد اکبر از کابل تماس گرفته بودند، شنونده عزیز، گفتند که آیا بیماری هپاتایتس یا زردی سیاه ارثی شده می تونه یا نه؟ بفرمایید دکتر صایب شهاب.
بسیار سوال خوب مطرح کردن. معمولا حادثات ویروسی یک حادثه اگزوجینس است، عامل بیرونی داره، شده میتونه که از شخصی در شخصی سرایت کنه، شده میتونه از طرق جنسی سرایت کنه به مادر، اما تا هنوز دیده نشده که از مادر به طفل سرایت کنه. اما شده میتونه که زمانی که مادر طفل به دنیا آمد، بعد از اون واکسین نزدش صورت بگیره که توسط مایعات بدن، مثلا توسط خون، توسط سوزن پیچکاری، قسمی که بیشتر خوب بسیار و شکل خوب دکتر صاحب دوست ما مطرح کردن اینه، شده میتونه توسط پل جرایی، شده میتونه حادثات سلمانی یا در کلینیک های دندان یا مراکز زیبایی، که این جایی هست که معمولا هیچ در افغانستان مراحت نمیشه، همون سپسز و اسپسز یا مراحل تعقیم در اینی آلات زیادتر سرایت میکنه. اما به شکل ارثی از دیگر انواع زردی ها میتونه چیز کنه. ما یک نوع زردی داریم به نام اکوایرد هایپربیلیروبینمیا که به شکل نامعلوم سویه بیلیروبین خون بیمار بلند میباشه و کرویات خون مریض تخریب میشه. این هم یک هپاتیت است، یک التهاب به کبد است، اما عامل ویروسی نداره. اینا زیادتر به امراض ویروسی معروض هستند، معمولا بیمارای ضعیف میباشه، به شکل ارثی میتونه که این نوع هپاتیت بگیره، اما هپاتیت ویروسی به شکل ارثی بوده نمیتونه.
تشکر بسیار زیاد. شنونده عزیز ما زهرا جان از پروان پرسیده بودن که آیا زردی زرد و زردی سیاه تبدیل شده میتونن؟ نمیفهم که چطور، چی فرق از ما بین زردی زرد و زردی سیاه؟ و گفتن چطور آدم بفهم، اگر چی سوال ما پیشتر مطرح ساختم که چطور اگر آدم بفهمه که به هپاتایتس مبتلا سیاه نیست؟
هر التهابی که در جگر به بار میاد برش میگن هپاتیت یا هپاتایتس به اصطلاح طبیش. اگر اینمی هپاتایتس از باعث کدام میکروب میباشه، هپاتیت میکروبی است. اگر یک شخص از زیاد الکل می نوشه و عادت به الکل داره یا با عادت به خوردن داروهای دیگه داره، ما شما در وطن ما میبینیم که بیشتر داروهای اعتیادآور به شکل به پهنا استفاده میشه. در کل اگر ما وظیفه کبد بر شما بسیار به شکل عامیانه به عرض برسانیم نیست که ما هر غذایی را که میبینیم کبد مسئول امی به تقسیمات از به متابولیتای اصلیش است. یعنی اگر ما شحم میگیریم، او کبد مسئول است که لایپیز یا انزایم را اونجا روان کنه که او را هضم کنه. اگر ما گلوکوز میگیریم به شکل مواد خاص داره هست که از کبد افراز میشه. ما اگر سر هر کدامی موضوعات به شکل بسیار علمیش بپیشم و شاید جات وقتگیرم باشه و از اصولی برنامه شما هم زیادتر خواهد بود. با اون دلیل ما میخوایم در کل این رو بگویم که کبد وظیفه هضم غذا هست، بس یکی از ارگانهای کلان سیستم هاضمه ما شما هست. زمانی که اگر ما دواهای زیاده میگیریم، این دواها معمولا سر کبد تاثیر منفی میکنن و میدیکل جاندیز دوا بار میره یا
ویژگی که ناشی از از داروست و اگر یک شخص زیاد الکل می نوشه الکل جان دیز به بار نره همه یا هپاتیتات. ما فعلا سر هپاتیت نو ویروسی صحبت می کنیم که هیچ گاهی شده نمیتونه تا زمانی که ما از بیرون یا به واسطه غذا یا به واسطه پله پاکی ناپاک یا به واسطه استفاده از سلمان یا از مایعات بدن دیگر شخص تا که یک عامل وجود نداشته باشد زردی هیچ وقت انتقال نمی کنه. زردی عادی هیچ گاه به زردی سیاه تبدیل نمی شد تا زمانی که بیمار دوباره معروض به یک ویروس نشد. اما پیش بیمارایی که زردی عادی دارن نزد اونا هپاتیت ویروسی زیادتر دیده شده. بعد چه دلیل؟ به دلیل از اینکه کبد از این از قبل ضعیف بوده، بدن این از قبل ضعیف بوده، توان از این را نداشته که زودتر سیستم دفاعی بدن از این کاری بکنه که از اونمون ویروس جلوگیری بکنه. زمانی که معروض به ویروس شده زودتر مبتلا شده. به همین شکل شما دیدیم که اگر من مثال خوبتر بدم، در زمان کرونا یک بیماری که ضعیف بود بسیار زود کرونا میگرفتش، یک بیماری که نفس سنگین داشت از قبل یک مشکل شش داشت زودتر به بیماری کرونا دچار میشد تا یک انسان صحتمند. به همین شکل بیماری که کبدش زیاد تکلیف داره طبیعته که زودتر به زردی سیاه معروض میشه.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب شهاب. برمیگردیم به دکتر صاحب مجددی و میخواهیم که طرق وقایه و واکسین هم مورد بررسی قرار بدهیم. دکتر صاحب مجددی واکسین هپاتایت است در افغانستان چقدر متوفر است؟ چقدر مردم به او دسترسی دارن و در کدام مراحل زندگی واکسین گرفته میشه؟ بفرمایید دکتر صاحب مجددی.
واکسین یکی از راه‌های بسیار معمول وقایه است، لیکن نه به تمام انواع هپاتیت. تا فعلا تنها واکسین هپاتیتس بی در افغانستان متعارف شده و خوشبختانه تقریبا از یک دهه یا بیشتر تقریبا این شامل واکسین های معمول گردیده. از سالی که در افغانستان تولد میشن اینا سه دوره واکسین هپاتیت میگیرن. قبلا این چیز نبود ولی شامل سیستم معافیت کتلوی افغانستان شده و همه از سالی که خصوصا بعد از سالهای 2008 متولد شدن اینا واکسین را به شکل اتومات گرفتن. اونی را هم وطنهای اونا تفصیل حال واکسین نشدن. خوب است که اونا به کلینیکای واکسین مراجعه کنن. واکسین هپاتیتیس بی در افغانستان موجود است در هم به سکتور خصوصی و هم در شاید بعضی شفاخانه دولتی هم موجود باشه. خصوصا اوی در وطندارای ملکه اینا زیادتر مواجه به ریسک هستن، مثل اوی اشخاص معتاد و یا مثلا کارمنده استیجی در مجموع. باید اینا خدا اقلا از یک نوی ازی خدا واکسین کنن. بعضی اوقات قسم میشه که انسان به یک نوی ازی مصاب میباشه، اگر به نوی دوم ازی مصاب میشه مثلا به هپاتیتیس بی مصاب میباشه، اگر این هپاتیتیس سی میگیره یعنی این بسیار یک چی بالا فشار بالای جگر واقع میشه و بالاخره سبب عدم کفایی زودتر جگر میشه و بالاخره مریض کاندید پیوند جگر میشه که مصارف بسیار گزاف نیاز داره و فعلا نیاز داره که باید به خارج از کشور سفر کنه. به خاطر و یا سبب سرطان های بالاخره نظر موجود است که خود هپاتیتیس یکی از اسباب هپاتیک سیل کارسینوما یعنی یک نوع از سرطان جگر سبب از میشه. دیگه از اون انشاءالله که از اینا نجات پیدا کردنی باشن.
تشکر بسیار زیاد. در دقایق اخیر برنامه هستیم. ما از دکتر صاحب محمد یما شهاب متخصص داخله و دکتر صاحب احمد عبید مجددی مسئول روابط دادخواهی اتحادیه طبی اسلامی افغانستان از هر دوی شما بسیار زیاد تشکر میکنم که در برنامه سهم گرفتین. همچنین از شنوندگان عزیزی که با ما تماس گرفتن و سوالای خود مطرح ساختن. این قسمت برنامه صحت و زندگی در همینجا به پایان میرسه. تا هفته آینده و قسمت دیگر این برنامه شما را به خداوند کریم میسپاریم. شاد و سهرمند باشید.